سلام سلام سلام، اینجا کانال صمیمی با خوده و من فائزه یلیلا عمادی، مشاور روانشناسی ثبت شده انسانگرا و جامعه‌گرا از لندنم. توی این صداها دلم میخواد استراتژی‌ها و تکنیک‌های بروز، ساده و مؤثر روانشناسی رو که بنا شده بر تئوری‌های معتبر، سخنرانی‌های افراد الهام بخش جهان و همینطور شهودات و تجربه های خودم توی کار تراپی با تو به اشتراک بذارم. آماده ای واسه اینکه اپیزود امروز رو با هم بشنویم؟ صمیمیون سلام، امیدوارم که خوب باشی هر جایی که هستی. امروز میخوام از قسمت هشتم فصل ششم بگم، جهانی پر از کودکان رها شده. در واقع توی تصویری که امروز میخوام بدم، میخوام از این بگم که چجوری ایگو یا نفس در درون ما متولد میشه و بعد چجوری این ربط پیدا میکنه به جدا بودن ما از کودک و والدمون. و قسمت بعدی میخوام از خود حقیقی بگم، خود حقیقی که در واقع وقتی که من پیداش بکنم میتونم بندهایی که ایگو دارم کشونده رو رها بکنم و باز بشم. تمام درگیری ها، مشکلات، زخم ها، جنگ ها، همه بدبختی هایی که در دنیای مدرن وجود داره به خاطر ترک و فاصله و قطع شدگی که بین کودک و والده. قبلا گفتم که این کودک و والده میشه به شکل قطب مؤنث و مذکرم نگاه کرد، نه زن و مرد، قطب مؤنث و مذکر، و هر کدوم از اینا هم در زن وجود دارن و هم در مرد، یا به عبارت عرفان شرقی یین و یانگ. دنیایی که الان وجود داره، تمام این زخمهایی که ما تو دنیا میبینیم، تمام این دردهایی که میبینیم نمیتونه برطرف بشه تا وقتی که ما آدمها اون کاری که دنیای درونیمون لازم داره رو انجام بدیم. و اون کار درونی یعنی چی؟ یعنی این که من مدیریت دنیای درونمو به جای که به دست ایگوم داده باشم، از ایگو بگیرم و بدم به دست وجود حقیقیم. وقتی میگم وجود حقیقی، حالا دفعه بعد بیشتر در موردش توضیح میدم، ولی وجود حقیقی منظورم میتونی اسمشو بذاری وجود الهی، میتونی اسمشو بذاری وجود فراتر، higher self، یا میتونی اسمشو بذاری اون من واقعی، من حقیقی، اون منی که زندگی در من خلق کرده، یعنی خود زندگی، خود هستی که با همه چی یک پارچه است. وقتی من از ایگو حرف میزنم، یا به عبارت دیگه تو فارسی میشه اسمشو گذاشت نفس، منظورم اون ایگوی فرویدی نیست. کلن توی سایکولوژی و روانشناسی ایگو به شکل مختلفی استفاده میشه. من اینجا دارم عبارت دیگه رو استفاده میکنم که خیلی نزدیکتر به عرفان شرق، یا شاید همون معنایی که ما بهش میگیم نفس در فارسی، چون توی روانشناسی گاهی اوقات ایگو به معنای دیگه استفاده میشه. وقتی من میگم ایگو یا نفس، منظورم یک خود دروغینه در مقابل خود حقیقی. و وقتی میگم در مقابل، منظورم دقیقا در مقابل نیست، مثل نور و تاریکی که در مقابل هم دیگه نیستن، چون در واقع تاریکی یعنی نبود نور. پس این فالز سلف، یعنی خود دروغین، خود فیک یا خودی که واقعی نیست، اسمشو میذارم ایگو. و این مثل یه محافظه، دلیل اینکه ساخته شده یه جور محافظته، اینکه من خودم از یه چیزایی محافظت بکنم. در واقع یه مثال خیلی خوب اینه که توی بعضی از جنگایی که زمانه گذشته میشد، وقتی که مثلا به یه قبیله حمله میشد و اون قبیله گنجی داشت، یکی از داستانای جالب اینه که یک مجسمه طلایی بسیار گران قیمتی بود که اهالی قبیله وقتی دیدن مورد حمله قرار گرفتن، رفتن و روی اونو با کلی گل و لایه‌های سیاه و تاریک پوشوندن. و سالها بعد بود فقط که کشف شد که اون لایه ها میریزه و زیرش یه لایه طلایی درخشانه. ایگو یا نفس مثل اون لایه گلی روی اون مجسمه طلایی، و خود حقیقی اون مجسمه طلایی درونه. دلیل اینکه ایگو شکل میگیره اینه که ما در کودکی، وقتی که زندگی در ما میاد و خودشو نشون میده و یک جاهایی از اطرافمون شرطی شدگی یا ترد شدگی میگیریم، یعنی میگیم بهمون میگن اوچ نه اونو نشون نده، اوخ زشته، آه نه اون قسمتت نه، در ادراک کودک معنای این موضوع اینه که من یه ایرادی دارم، ای وای، و ایراد از منه، مامان بابا خانواده فرهنگ بیرون عالیه پرفکته، من یه ایرادی دارم. و بعد کاری که میکنم اینه که اون قسمتی که بهش گفتن اخو میگیرم میکنمش توی یه گنجه، ازش قطع ارتباط میکنم، دیسکانکت میشم ازش. پس رد شدگی بیرونی رو من میگیرم برای اینکه به خودم کمک بکنم، تبدیلش میکنم به رد شدگی درونی. میگم آها نه، اون رد شدگی درونی به خاطر اینکه من اینجام خرابه، حداقل الان یه کنترلی دارم که آها خب اینجام خرابه، اینو درست میکنم، اوکی اینو میرزم دور، اصلا به خاطر شما من خودم اوکی میکنم. و خیلی کم آدمایی هستن توی دنیا که تو شرایطی بزرگ شده باشن که لازم نبوده این کار بکنن. در واقع انگار که یه جورایی طبیعت زندگی زمینی اینه که آدمیزاد این ایگو درش ایجاد میشه و شکل میگیره. گاهی آقا داستانایی میشنویم از اینکه مثلا یه بچه 8 9 ساله از دست مامان باباش انقدر ناراحت و شاکی بوده و حسش این بوده که اینا لیاقت منو ندارن، که فرار کرده خونه رفته و رفته یه سری مثلا یه جایی کمک گرفته و اینا. ولی بسیار کمه. واقعیت اینه که اکثر ما آدما وقتی توی شرایط سختیم میخوایم که عشقو بگیریم، میخوایم امن باشیم، میخوایم بقا پیدا کنیم و شروع میکنیم هر کاری که لازمه انجام میدیم با دنیای درونمون تا بتونیم بقا پیدا کنیم. و این خیلی هم خوبه، چون باعث میشه که بتونیم بزرگ شیم، از اون شرایط بیایم بیرون و رها بشیم. اما حتی وقتی رها شدگی در دنیای بیرون اتفاق بیفته، منظورم از رها شدگی اینه که حتی اگه بیرونیا کاملا تو رو مورد پذیرش قرار بدن، چون اون پروسه در دوران کودکی شکل گرفته، جنبه ناخودآگاه داره و ما متوجه نیستیم که خودم از دنیای درون گل گرفتم روی یک سری از جنبه‌های طلایی. و آگاه شدن یعنی همین، این که من برم ببینم باورهای گذاشتم، داستان گذاشته من چجوری گل گرفته رو طلاهای وجودم و خودم رو از اون در واقع بندهای درونی آزاد کنم، نه فقط بندهای بیرونی. دلیل اینکه ایگو شکل میگیره یه جورایی در واقع این احساس اینه که وای من از دنیا و هستی قطعم، یه ایرادی دارم. ماجرای ایراد دقیقا یعنی این که اونجوری که باید باشم نیستم دیگه، زندگی باید یه جوری باشه من اونجوری نیستم. مثلا مامان یا بابا نگاه کردن به آلت جنسی من، یهو گفتن ای وای اینجوری نکن فلان، و این همون چیزی که دفعه قبل ازش که حرف زدم به اسم شرم یا عذاب وجدان، وای یه چیز بدی توی من هست، اینجوری نیستن وگرنه بقیه زندگی اینجوری نیست، فقط این منم. بنابراین همیشه با ایگو یه مفهومی از تنهایی وجود داره، سپریشن. و تنهایی و سپریشن و جدا شدن چیزیه که آدمیزاد از خیلی ابتدا تجربهش میکنه. وقتی که از رحم گرم و نرم و پرمحبت کشیده میشه بیرون، وقتی که توی کودکی خیلی اوقات عشقی که میخواد نمیگیره، مادرانگی یا پدرانگی که میخواد نمیگیره، تایید نمیگیره، بلکه طرد شدگی میگیره. و خیلی اوقات هم تجربه دیگه یه اتفاق میفته که جلوشو هیچ کس نمیتونه بگیره، مثلا مرگ یکی از والدین یا اتفاقای تلخی که برای بچه میتونه در طول بزرگ شدنش بیفته. بنابراین همون جایی که کودک این فکر رو میگیره که من طرد شدم چون یه ایرادی دارم، همون جاست که ایگو متولد میشه. داستان پینوکیو یادته؟ توی فصل چهارم که از ویروس ذهن میگفتم خیلی از این ماجرا حرف زدم و خیلی مفاهیم نزدیکی ان اینا با هم دیگه. گفتم گربه نره و روباه مکار وقتی میان جلو که پینوکیو توی یه حالت خاصیه، مثلا پیش باباش نیست، یه جاییه که میخواد یک چیزی رو فیکس کنه، یه حالتی از ترس، یه حالتی از تنهایی توش وجود داره و اون وقته که اونا میان وسط، مثل یه ترک. دیدی میگن وقتی کاسه ترک بر میداره توش میتونه میکروب بشینه، ولی وقتی ترک نداره میکروب نمیشینه. من میخوام اینو بگم، ترک یعنی وقتی که ارتباط اون کودک و والده قطع شده، یه ترکی توش ایجاد شده و وقتی این ترک ایجاد شد، ایگو میتونه بیاد بشینه اونجا. یکی از تجربه های بسیار جالب من در طول پروسه شخصی آگاه شدن از خودم و کودکیم و غیره جایی بود که فکر میکنم حدود 7-8 سالم بود و حالا این تصور فعلیم ممکنه که چند سال دیگه چیزای بیشتری بفهمم، ولی فکر میکنم لحظه ای که ایگو در من متولد شده یادمه و لحظه ای بود که، یعنی در واقع اینو یادم اومد تیه یه سری پروسه ها، این که صحنه بود که جلوی آینه نشسته بودم و دیدیم که بچه ها خیلی اصلا کاری ندارن به زشت و خوشگلیشون وقتی کوچولو هن. اصلا همون معصومیت، همون معصومیت که میگیم آدم و حوا انگار توی بهشت داشتن. من آگاه نیستم اصلا چیزی به اسم خوشگل و زشت نمیشناسم. و یادمه که تو آینه نگاه کردم و با دقت داشتم نگاه میکردم و برای اولین بار گفتم ای من زشتم. و اونجا جایی بود که یادمه تصویر من از دنیا اصلا شروع کرد به تغییر کردن و یادمه که انگار یه حسی داشتم از این که یه راهی پیدا کردم برای اینکه به خودم کمک کنم و اون راه همون ایگو بود. حالا این چیزیه که من فکر میکنم در مورد پروسه شخصی خودم. و وقتی که ایگو میاد جلو، حرف ایگو اینه نگران نباش، من کمکت میکنم، من یه کاری میکنم بقیه همه دوستت داشته باشن، من میدونم یه ایرادی داری ولی یه کاری میکنم حلش کنی با هم. بنابراین ایگو و نفس اصلا وارد میشه تا از من دفاع کنه. پیشفرض اینه که من یه ایرادی دارم، ایگو میگه من میدونم ایراد داری عزیزم ولی من کمکت میکنم، بودو بریم. و دلیل این که من وارد این حالت تنهایی قطع شدن از خودم و یک حالت غیر واقعی میشم که خیلی اوقات توی عرفان شرق بهش میگن مثل یه حالت رویاگونه، بیدار شدن یا در واقع اون چیزی که بهش میگیم اشراق یعنی بیدار شدن از اون حالت رویاگونه جدایی. بیدار شدن یعنی این که من یهو یادم بیاد که ببین اصلا ایرادی نداشتم من از اول، اصلا من کمک ایگو رو لازم ندارم، در حالی که ایگو دوست داره که هی یاد بگه من کمکت میکنم. ببین وای خیلی اوضاعت خرابه، بیا بریم اینجوری. پینوکیو رو یادت دیگه، ای وای گوش درآوردی، بیا بریم حالا برات این کار بکنم، ای وای اینت شد، هی از این ور به اون ور. و منم انگار تو توهم اینم که ایگو داره کمکم میکنه ولی تمام بدبختی من از دنبال کردن ایگوه و از تصور اینکه در من یک ایرادی وجود داره. بنابراین وقتی که من هی از خودم دفاع میکنم، هی محافظت میکنم، اتفاقی که میفته اینه که هی نفس و ایگوی من قوی تر میشه، احساس طرد شدگی من هی بیشتر میشه چون هی دارم از خودم دفاع میکنم دیگه، و اون ارتباط درونی من به خودم هی داره کمتر میشه چون تمام توجه من رو دنیای بیرونیه و از خودم دفاع کردن، در حالی که اصلا مشکل اونجا نیست. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، اون آب درون منه، کودک من از والد من قطع شده. و وقتی این دو تا از هم قطع میشن و ایگو میاد میشینه اون وسط توی اون ترک، اتفاقی که میفته اینه که والده تبدیل میشه به اون والد انتقادگر، همون والدی که توی جلسات قبل ازش حرف زدم با اون 12 تا پیام خیلی سختگیرانش. و وقتی که میاد میشینه ایگو توی اون ترکه، کودکم تبدیل میشه به کودک رها شده و طرد شده، کودکی که خودشو دوست نداره، حالا یا به شکلای مختلف، یا خیلی میخواد هی وحشی باشه، کارایی بکنه، به هیچ به حرف هیچی گوش نکنه، صدمه بزنه به این ور و اون، یا اینکه کلا به حرف همه گوش میکنه و به درون خودش هیچ در واقع گوشی نمیکنه، قطع میشه از درون خودش، در واقع کودک رها شده میشه. و این ایگو خیلی از اوقات به اون خود حقیقی، به اون آگاهی که خود حقیقی و اون خود برتر من داره انتقاد میکنه، یه کاری میکنه که من بهش باور نکنم. میشه بعضی موقع اسمش گذاشت صدای قلب. وقتی اون صدای میاد، خیلی اوقات ذهن ایگویی من میاد و میگه نه گوش نکن، این چرت و پرتا چیه، نه معلومه که نمیشه. همه آدمایی که تو زندگی دنبال صدای حقیقیشون رفتن و یک احساسی از باز شدن و شکوفا شدن دارن، اینو میگن که اولین قدم ها سخت ترین بود چون به شدت درونشون شک داشتن، یه صدایی تو درونشون میگفت نکن این کارو، میمیری. و این همون ایگوه که میخواد منو محافظت بکنه. خب در واقع ایگو با این نیت میاد که آستیناشو بالا میزنه، میگه ببین دنیا ایراد داره، تو ایراد داری، ببریم من فیکس میکنم، هم تو رو فیکس میکنم هم بقیه رو. بنابراین ایگو دوست داره که مشکل باشه چون هرچی مشکل بیشتر، ایگو هم بیشتر قدرت وجود داره هستش. برای همینه که بزرگترین فیکس شدن اینه که من ببینم اصلا فیکس شدنی لازم نیست. و ایگو اینو ازش میترسه چون ایگو با بدن هویت میگیره، با وجود فیزیکی، و از مرگ میترسه چون با وجود در واقع غیر فیزیکی من ارتباط نداره، ایگو محدودتره. و برای همین تصور این که من بفهمم که ایرادی ندارم و ایگو رو دیگه لازم نداشته باشم براش، یعنی مرگ. فکر میکنه که میمیره، فکر میکنه این معادل مرگه. خیلی آدم ها موقع اشراق اینو توصیف میکنن که انگار که من بین مرگ و حقیقت یکی رو بعد انتخاب میکردم، و این واقعا ایگوه که تصور مرگو داره. و میخوام اینو بگم توی این مسیر صمیمی شدن با خود، با اینکه بسیار مسیر شیرینیه، مثل عسل و قند شیرینه، ولی توش بارها و بارها میمیریم و زنده میشیم. مثل مار پوست میندازیم، پوست انداختن آسون نیست. مثل ققنوس بارها میسوزم و از خاکستر خودم دوباره زنده میشم. برای همینه که مسیر خودشناسی مسیر طبیعیه، ولی مسیر آسونی نیست. ساده است، ساده است به این معنی که وجود من هدایتم میکنه تو اون سمت، ولی آسون نیست. من میخوام ازت دعوت بکنم که برای دفعه بعد یکم با خودت توی زندگی روزمره‌ات چک کنی، ببینی که کی ایگو یا نفس در تو فعال میشه. یادت فامیل دوت یه کلاه قرمزی میگفت من الان چجوریم؟ الان من چجوریم؟ یکی از جملات بسیار خردمندانه که یه جایی میخوندم این بود که اگه میخوای بفهمی که کی توی خود آگاه و خود برترتی و خود حقیقیت و کی توی ایگویی، ببین که وقتایی که این حسو داری که میخوای ببینی که چقدر خوبم، چه شکلیم، من الان چجوریم، چقدر الان آدم خوبیم، هر وقت این فکر رو کردی یعنی توی ایگویی و توی نفسی. و این چیز عجیبیه، برای اینکه خیلی اوقات ممکنه فکر کنیم که خب این دلیل همه رشد هاست، اگه من فکر نکنم که خوبم یا بدم که رشد نمی کنم. نه، خود حقیقی نیازی اصلا نداره که بدونه ارزشمند یا ارزشمند نیست. میدونه که چون هست ارزشمنده، هدیه زندگی رو گرفته و هست و این کافیه. چه درس بخونه، چه خوشگل باشه، چه کار بکنه، چه پولدار باشه، چه اینا هیچ ربطی به حقیقت ارزش وجودیش نداره. و اگه یادت باشه توی صحبتام در مورد تفاوت پرفکشنیست بودن و های اچیور یا کسی که موفقیت واقعی داره وقتی صحبت میکردم از این گفتم، گفتم که برای پرفکشنیست، فردی که اونجوری نگاه میکنه، موفقیت یعنی ارزشمند بودن، یعنی من اگه موفق نشم به درد لای جیرز میخورم. در حالی که وقتی من از این جاگاه بیام که من میدونم ارزشمندم ولی دارم تو دنیا خلق میکنم، اون وقت خلق و خوب بودن بازی من میشه. خیلی اوقات وقتی که به پدر و مادرهای نسلهای گذشته میگفتن که بچه رو لازم نیست بزنی، بچه رو با محبت میتونی رشد بدی، میگفتن نه، بچه رو کتک نزنی پررو میشه. و این تصوری که خیلی از اوقات ما با خودمون داریم که اگه من با خودم مهربون باشم پررو میشم، وحشی میشم، اگه بپذیرم که ارزشم دفاع کردن لازم نداره، من همینی که هستم خوبم، قرار حال کنم، اومدم تو زندگی زیبایی خلق کنم، لذت داشته باشم، صلح رو تجربه کنم، عشق رو تجربه کنم و بازی کنم، برای فراوانی اومدم. وقتی که اینو بگیم چی؟ نه، این خرابه، این به بدی کشیده میشه. بنای این ماجرا یه اعتماده به این که خود حقیقی من عشقه، و اگه من واقعا بهش فضا بدم بدون اینکه قضاوتش بکنم، هر انسانی در درونش این خود حقیقی و این عشق رو داره. ولی ایگوه که میاد وسط و برای فیکس کردن با هزار بازی و خشم و انواع زخمایی که ایجاد میکنه بازی ایجاد میکنه، دائم در حال دفاع کردن و شمشیر بازی. بنابراین میخوام ازت دعوت کنم که تا هفته بعد به این فکر بکنی که کی داری از خودت دفاع میکنی، کی داری به این فکر میکنی که الان خوبم یا بدم، ارزشمندم یا ارزشمند نیستم. حتی یه موقعی در مورد صحبت با خودت میتونه باشه، یه موقعی ممکنه در صحبت با آدمای دیگه باشه. هی دارم دلیل میارم، توجیه میکنم، دفاع میکنم. دفاع کردن کار ایگوه. خود حقیقی دلیلی برای دفاع نداره. مثل اینه که من به گربه بگم چقدر پنجولات تیزه، بعد بگه ای وای خب وقت نداشتم سوهان بکشم، وقت نداشتم، میگه خب آره تیزه. دلیلی برای دفاع نداره، با اون چیزی که هست اوکیه، چون خوب و بد براش جایی نداره. هفته بعد در مورد خود حقیقی صحبت میکنم، اون مجسمه طلایی وجود که وقتی بشینم توش ایگو آروم آروم تبخیر میشه. و اینو میگم که چجوری رابطه کودک و والد ربط داره به پیدا کردن خود حقیقی. بعضی از شما از من پرسیده بودین که خود حقیقی یا خود الهی آیا کودکه یا آیا والده. دفعه بعد در مورد این بیشتر میگم. مراقب خودت باش. خداحافظ.
دوست عزیزم، صمیمی با خودو میتونی به شکل ویدیو روی یوتیوب و اینستاگرام و به شکل صوت روی کست باکس، انکر و تلگرام پیدا کنی. خیلی خوشحال میشم که دوستایی رو که میدونی میخوان با خودشون صمیمی بشن به خانواده صمیمی با خود دعوت کنی.